Bismillahirrahmanirrahim. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان گرامی درس مبانی فهم حدیث و عرض پوزش با عذرخواهی از این که دقایقی رو من دیر خدمتتون رسیدم به علت مسائل ترافیک و رفت آمد. عذرخواهی میکنم و انشالله امیدوارم در این دقایق و ساعاتی که خدمتتون هستیم بتونیم استفاده کافی و بهره‌مندی لازم رو از این جلسه هممون ببریم. خب صدا خوبه الان؟ دوستان همه صدا دارن؟ که صدا، بعضی دوستان میفرمان که صدا ضعیفه. ما در درس مبانی فهم حدیث تقریبا بسیاری از دروس رو با هم مرور کردیم، بعضی هاش رو در جلسات جام و بعضی هاش رو در جلسات مباحث ادبی خدمتون بودیم و یه مرور کلی رو درس ها شد. نکات و اشکالات و ابهاماتی بعضی رو داشتن که به الحمدلله برطرف شد. در این جلسه هم سعی میکنیم که در ابتدا دو یا سه درس رو با هم یک مروری داشته باشیم و درس احادیث معارض که درس بسیار مهمیه و تأثیر دانش‌های بشری بر فهم حدیث، بهره‌گیری از دستاوردهای بشری، درس 13 سعی میکنیم که یه مروری هم از این درس داشته باشیم و اگر برسیم یه مروری هم از درس 14 هم موانع فهم متن حدیث خواهیم داشت. اگر فرصت باشه تا ایام امتحانات سعی میکنیم که یک جلسه مباحثه داشتیم بذاریم برای دروس باقی مانده. اگر هم فرصت نشد شب امتحان یا یک روز قبل از آزمون پایانی انشاءالله خدمتون خواهیم بود. فقط دانشجویان محترم لطف کنن که سوالاتتون رو در بازه زمانی که برای سوالات اختصاص میدیم مطرح بکنید. تا قبل از اون اگه سوال مطرح بکنید من فرصت ندارم که همه سوالات رو بخونم. اجازه بدین اول یک مروری از درس ها داشته باشیم، بعد یک فرصت اعلام میکنیم که سوالاتتون رو بپرسید از هر درس و بعد از اون انشاءالله خدمتتون هستیم راجع به بحث تمارین و به اصطلاح بحث آزمون و نکات توصیه‌ای در مورد آزمون. خب یه صلوات بفرستین تا درس رو شروع کنیم. اللهم صل علی محمد. درس 12 اختصاص داره به احادیث معارض. یکی از پارامترهای مهم در فهم حدیث شناخت و نحوه برخورد با احادیث معارض هست. این نکته رو در نظر داشته باشید که احادیث معارض جزو خانواده حدیث محسوب نمیشن. صدا ضعیفه، اجازه بدید ببینم. خوبه؟ بعضی میگن صدا ضعیفه. خب اونایی که صدا ضعیفه خودشون صدای سیستمشون یه خورده زیاد کنن. صدای سیستمتون یه خورده زیاد کنن فکر کنم صدا خوب میشه. خب احادیث معارض جزو خانواده حدیث محسوب نمیشن. این یک مطلب. مطلب دوم این که شناخت و نحوه برخورد و معاملهی که با احادیث معارض خواهیم داشت مربوط میشه به فهم مقصود اصلی گوینده حدیث. یعنی صحبت از فهم متن حدیث نیست، بلکه صحبت از فهم مقصود اصلی گوینده حدیث. اگه یاد مبارک باشه عرض کنم که ما دو گونه بحث در مواجهه با یک حدیث داریم. بحث اول در مورد فهم متن خود حدیثه، بحث دوم در مورد فهم مقصود گوینده حدیثه. این دوتا دو عنوان و دو بحث کاملاً جداگانه هستند. احادیث معارض مربوط به فهم متن اصلی حدیث نمیشه، بلکه مربوط به فهم مقصود اصلی حدیثه. به چه عنوان؟ ببینید حدیث معارض، دو تا حدیث وقتی با هم معارض میشن که همدیگر رو نفی میکنن و ضد همدیگه شمرده میشوند. در این صورت ما میگیم که دو تا حدیث معارضند. یک حدیث میبینیم دلالت میکنه بر اینکه فلان کار حرام است، حدیث دیگر دلالت میکنه که فلان کار جایز است یا واجب است. حتی گاهی حتی بین واجب و حرام هم ما دو تا روایت کاملا متضاد داریم. یک روایت میگه که این کار یا این مطلب بر همه واجب است، روایت دیگر میگوید این مطلب بر بعضی واجب است، بعضی افراد خاص واجبه و به اصطلاح تخصیص خورده. خب ظاهر این دوتا حدیث هم همدیگر رو چیه؟ نفی میکنه. و الی آخر در مسائل عقیدتی هم ممکنه ما حدیث معارض داشته باشیم. در مسائل اخلاقی هم روایات معارض ما داریم، در احادیث اخلاقی هم ممکن روایات معارض باشه، در احادیث تفسیری هم روایات معارض خواهیم داشت. بالاخره روایت معارض اینه که یکی میگه که اینطوریه و حدیث دیگه مطلبی کاملا خلاف اون میگه. خب در این صورت این اشتباه و این اشکال و این بحث پیش میاد که آیا منظور امام کدام یک از اینها بوده. اینطوری نیست که امام هر دو رو فرموده باشه، یعنی امام هم فرموده باشه مثلا فلان عمل عبادی حرامه و هم فرموده باشن فلان عمل عبادی واجبه یا جایزه. نماز جمعه یک روایت بگه نماز جمعه در حال غیبت، در حال عدم حضور امام واجبه، یک روایت بیاد بگه که در زمان عدم حضور امام نماز جمعه حرامه. همچنان که فتوا هم داریم، برای هر دوتاش فتوا داریم. خب پس نمیتونه هر دو حکم مقصود اصلی امام باشه. راه حل های مختلفی در مواجهه با احادیث معارض بیان شده که فقهای محترم به مناسبت این که در فقه و بیان وظایف مکلفین باهاش روبرو بودن، راه حل های بسیار مختلف و متفاوتی در مواجهه با احادیث معارض مطرح کردن و پیرامون اونها بحث کردن. بعضی ها مبناشون این هستش که وقتی دو تا حدیث معارض بود قطعا یکی صادر نشده از معصوم و باید ما ببینیم که کدام حدیث از معصوم صادر شده و اون رو اخذ بکنیم. ولی راه حل عمده که در مواجهه با احادیث معارض موجود داره که قبل از طرح احادیث ما به اونها رجوع میکنیم اینه که ما ببینیم دلالت و مقصود اصلی از بیان این احادیث چیه. آیا اینجا که امام با یک لفظی فرمودن این کار واجب است منظورشون وجوب بوده واقعا، حضرت میخواسته بگی که واجبه یا خواسته بگی که این کار جایز انجامش؟ آیا اینجا که مثلا فلان حدیث گفته که مثلا این کار واجبه منظور وجوب بوده یا استحباب بوده، منظور جواز بوده؟ آیا منظور امام از بیان این حدیث واقعا بیان حکم بوده یا امام تقیه فرمودن و از روی تقیه فرمودن که مثلا وضوع رو اینطوری بگیر؟ دو تا روایت داریم به عنوان مثال. یک روایت میگه در وضوع باید پاها رو مسح بکنی، روایت دیگه میگه که اگر پاها رو هم شستی اشکال نداره. این دو تا حدیث هم با هم چیه؟ معارضن دیگه، درسته؟ خب آیا ببینیم واقعا اونجا که امام فرموده پاها رو هم اگر در وضو بشورید اجزا میکنه و کفایت میکنه، منظور امام واقعا بیان حکم واقعی بوده یا امام از روی تقیه گفتن؟ پس بنابراین صورتهای مختلفی برای حل تعارض میان احادیث مختلف وجود داره. ما برای این که بتونیم احادیث رو خوب بفهمیم، مقصود اصلی امام رو درک بکنیم، باید این راه حل ها رو خوب یاد بگیریم و پله پله با اینها جلو بریم، اینها رو بر احادیث معارض تطبیق بکنیم تا در نهایت به یک راه حل جامع برسیم. اگر هیچ راه حلی پیدا نکردیم، اون موقع آخرین راه اینی که بگیم آقا یکی از این دو حدیث قطعا از امام صادر نشده است. اون موقع یا هر دو حدیث رو میذاریم کنار یا یکی رو ترجیح میدیم که دیگه بحثای مفصلی داره که فعلا مورد بحث و مورد نظر ما طرحش در این کتاب و در این سطح از آموزش نیست. خب در صفحه 160 روایتی رو از امیرالمومنین علیه السلام آورده، الا ان الحدیثه ذو شجون، آگاه باشید که سخن ما دارای شاخه ها و حالت های گوناگونه. فلا یقولن قائلکم ان کلام علی متناقض لان الکلام عارض. به یک نکته بسیار مهم در مواجهه با احادیث امیرالمومنین علیه السلام تنبه دادن و اون اینه که شما وقتی دوتا حدیث رو نگاه میکنید که ظاهرش همدیگر رو تکذیب میکنه، یعنی ظاهرشون خلاف همدیگه است و ضد همه، زود نباید قضاوت بکنید که کلام اهل بیت علیهم السلام معارض و متناقض همه، بلکه گاهی وقتا اینجا ظرافت ها و نکات ریز و دقیقی وجود داره که با توجه به اون نکات ریز و دقیق ما میبینیم که هیچ تناقضی بین این احادیث وجود نداره، بلکه در حالت بسته به حالات مختلف، بسته به شرایط مختلف یه حکمی بیان شده است. چون ما الان از اون حالات و شرایط اطلاع نداریم، فکر میکنیم که این احادیث هم دیگر رو تکذیب میکنن و ضد هم هستن. مثلا فرض کنید که یک سری روایات هست که کلن نهی میکند از این که انسان بره در حکام، در دستگاه حکام ظلمه، اونهایی که طاغوت هستن، مشغول به کار بشه و به اونها کمک بکنه. حتی امام فرمود من راضی نیستم که برای اینها به اندازه دوختن یه دونه دگمه لباس شما به اینها کمک بکنید. از طرف دیگر میبینیم که امام به علی ابن یختین، امام کاظم علیه السلام به علی ابن یختین فرمودن که شما برو و اونجا که کار میکنی خدا چقدر بهت ثواب میده، کار شیعیان رو راه میندازی خدا چقدر بهت ثواب میده. خب میبینیم که این روایت با اون روایت چیه؟ معارضه. در حالی که اگه دقت بکنیم میبینیم اینجا هیچ تعارضی وجود نداره. این یک حکم اختصاصی برای علی ابن یختین بوده. شاید علی ابن یختین یه سری شرایط خاصی داشته، امام به ایشون استثناءً اجازه دادن که برن به دستگاه هارون الرشید لعنه الله مشغول به کار بشن. خب بحث احادیث معارض از ابتدا در میان راویان وجود داشته که کتاب هم اشاره کرده به سلیم ابن قیس هلالی که یه وقتی راجع بشه اشاراتی هم در بحث داشتیم در مورد شخصیت سلیم و محمد ابن مسلم، منصور ابن حازم، معل ابن خنیس و دیگران که مرتب اصلا بسیاری از پرسش راویان از ائمه علیهم السلام در رابطه با احادیث معارض بوده. کدام احادیث معارض؟ بیشتر احادیث معارضی که از امیرالمومنین علیه السلام یا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می شده، در افواه وجود داشته و روایاتی که اهل بیت علیهم السلام از پیغمبر یا امیرالمومنین علیه السلام نقل می کردن یا خودشون بیان می فرمودن با اونها اختلاف داشته و معارضه داشته. خیلی. اما در مواجهه با احادیث معارض ما چه کار باید بکنیم؟ عرض کردیم تا جایی که ممکنه ما باید سراغ دلالت روایات بریم، یعنی یه تصرفی در دلالت روایت بکنیم، یک توجیهی از دلالت روایات بکنیم و نشون بدیم که در واقع تعارض از بیخوبون وجود نداشته است. پس اولین کار چیه؟ که ما تصرف در دلالت روایات بکنیم و در واقع اثبات بکنیم که هیچ تعارضی میان روایات وجود نداره. خب دوستان همه صدا دارن یا نه؟ صدا قطع شده یا صدا هست؟ اگه صدا هست یه اطلاعی بدین که بدونیم صدا هست. سلام مجدد. اینجا سیستم مشکل فنی پیش اومد و اینترنت کلا قطع شد و ظاهرا سرور دچار مشکل شده بود. لذا اینکه از خدمت همه خواهران و برادران محترم عذرخواهی میکنیم. خب ادامه بحث در مورد احادیث معارض، من چند تا نکته کلیدی دیگه اشاره بکنم. ببینید بحث احادیث معارض فرع پذیرش صدور حدیثه، یعنی ما کی دو تا حدیث رو میگیم که بینشون معارض و دو تا حدیثی که دلالت همدیگر رو نفی میکنن و معنای متضاد همدیگر دارند رو کی میگیم که این دو تا حدیث معارضند و بحث تعارض رو مطرح میکنیم؟ وقتی که صدور هر دو حدیث برای ما ثابت شده باشه و به اصطلاح میگن تعارض مستقر شده باشه. اگر صدور یکی از این دو حدیث یا یکی از این چند حدیث معارض بر ما مشکوک باشه یا بر ما اثبات نشده باشه و به اصطلاح عامیانه یکی از احادیث ضعیف باشه به گونه ای که ما نتونیم اون رو صدورش رو از معصوم بپذیریم و قبول بکنیم و حدیث دیگر صدورش از معصوم قطعی باشه یا نباشه، حالا مهم نیست، در این صورت ما اینجا قواعد باب تعارض رو مطرح نمی کنیم و دو تا حدیث رو با همدیگه معارض نمیدونیم. پس اگر دو تا روایت داریم که یکی میگه واجبه، پس خب میگه غسل جمعه واجبه، یک روایت دیگه میگه غسل جمعه مستحبه، این دو تا روایت با هم معارضن. اما ما در وهله اول باید مقایسه بکنیم و بررسی بکنیم ببینیم که آیا سند هر دو روایت درسته، صدور هر دو روایت معارض در ظاهر معارض از معصوم علیه السلام مورد اطمینان و قابل پذیرش است یا خیر. اگر صدور یکی از دو حدیث از معصوم قابل پذیرش نیست، اصولا اینجا اصلا تعارضی از بیخوبون وجود نداره. چرا؟ چون دیگه وقتی یک مطلبی رو ما یقین نداریم که معصوم فرموده باشه، چه تعارضی بین اونها هست و چه لزومی داره که حتما ما تعارض اونها رو با همدیگر چیه بررسی بکنیم. پس بنابراین تعارض وقتی مستقره که صدور هر دو حدیث قطعی باشه. خیلی خوب. اما روش‌های حل تعارض در مواجهه، یا اینجوری بگیم در مواجهه با احادیث معارض، گفتیم که اولین کار اینی که بیایم در دلالت اینها عمیق بشیم و در معنای اینها عمیق بشیم، شاید بتونیم یک محمل و یک توجیهی برای اینها چیه پیدا بکنیم. خب یکی از این محمل ها و توجیه ها اینه که ما بیایم الفاظی رو که ظاهر در وجوبن بر استحباب حمل کنیم. البته اینها شرایط داره ها، اینجوری نیست که هر جا دیدیم یک روایتی گفته مثلا فلان مطلب واجبه، یکی گفته مستحبه، بیایم این قواعد رو اجرا کنیم. نه، اینها باز قواعد خیلی ریستری داره و مسائل ریستری داره که حالا اینجا وارد نشده. پس در فرضی که دو تا حدیث هر دو تا صدورشون قطعیه، صدورشون تاکید میکنم قطعیه، یک روایت میگه که فلان عمل واجبه، روایت دوم میگه که فلان عمل چیه واجب نیست، در اون صورت اون روایتی که میگه اون عمل واجب رو، اون واجب رو حمل بر مستحب مؤکد میکنیم. چون گاهی در روایات پیدا میشه که یک عملی که خیلی مستحبه و مورد تأکید شارع هست ازش تعبیر به وجوب کردن. مثالی که زده از امام رضا علیه السلام، سألته عن الغسل یوم الجمعه، از غسل جمعه سوال کردم، فقال واجب على کل ذکر و انفا من عبد او حر. امام فرمود بر همه واجبه، چه زن باشه چه مرد باشه چه بنده و چه آزاد. اینجا ما میگیم خب با توجه به اینکه بعضی روایات گفته غسل جمعه واجب نیست و مستحبه، این واجب رو هم حمد بر به معنای مستحب مؤکد میکنه، یعنی اونقدر مورد تاکید اشاره که کنه واجبه. خب دوم، حمل امر بر رخصت و جواز. حمل امر بر رخصت و جواز. ببینید رخصت یعنی همون معنای دوم جوازه. گاهی وقتا امام علیه السلام که میخواد یک حکمی رو بیان کنه و بفرماید که این کار جایزه، با دستور و فرمان این جواز رو بیان کردن، یعنی به صورت به کار بردن کلمه دستوری و کلمه فرمانی. ما تو محاورات عرفی خودمون هم همینطوری هستیم. مثلا شما میری دکتر میخواد به شما پرهیز غذایی بده، خدای نکرده مثلا مریض هستی، خدای نکرده رفتین دکتر میخواد به شما پرهیز غذایی بده، میگه که شما چربی نخور، گوشت قرمز نخور، اما گوشت سفید بخور، لبنیات بخور، امره، همش امره. این امر به این معنا نیست که حتما شما لازمه به خاطر این بیماریتون حتما برید لبنیات و گوشت سفید بخورید، گوشت مرغ یا ماهی مثلا، بلکه این داره میگه که شما میتونید اینها رو بخورید، همچنان که نمیتونید گوشت قرمز و چربی بخورید میتونید اینها رو بخورید. لذا تو روایات ما هم اینجوریه. خب روایات هم بر پایه محاورات عرفیه دیگه. ائمه علیهم السلام یه بشری مثل ما بودن که با مردم صحبت‌های عرفی و محاوره‌ای داشتن. گاهی وقتی که امام فرموده در روایات که این کار رو انجام بده، این فرمان دال بر جوازه، دال بر وجوب نیست. پس با اون روایاتی که میگه فلان کار جایز است، اما این روایات میبینیم که توش امام فرمان داده به انجام اون کار، میگیم هیچ تعارضی ندارد. چرا؟ چون این فرمان به معنای رخصت و جوازه. مثلا روایاتی داریم که بیان کرده شما میتونید روزه ها رو چیکار کنید، روزه های قضای ماه رمضان رو هر یه ماه پشت سر هم بگیرید، این کار جایزه یا نه؟ بله جایزه. بعد میایم به یک روایتی برخورد میکنیم، روایت از عمار ساباتی که امام فرموده که انکان علیه یومان فلیفتر بینهما یومان، اگه دو روز میخواد قضا بگیره یه روز بینش رو چیکار کنه؟ افطار کنه. اگر پنج روز براش واجبه، با تشکر از خانم مشکاتی، انکان علیه خمسه ایامن فلیفتر بینهما ایامن، اگه پنج روز وسطش باید افطار بکند روزهایی را. خب باید افطار کند، اینها یعنی این که حتما باید افطار کند یا نه؟ امام در واقع میفهمد لازم نیست همه رو پشت سر هم شما روزه بگیری، میتونی بینش افطار بکنی، اگه پنج روزه میتونی چند روز بینش فاصله بندازی. این احتمالاً یک روایاتی از اهل سنت هست، یا اهل سنت هم چه فتوایی داشتند که میگفتن اگر دو روز باشه یا پنج روز باشه باید همه رو پشت سر هم بگیم. من فکر میکنم همچین روایاتی موجود باشه و این روایت ناظر بر اونه. خب پس وقتی ما اینجوری امر رو بر رخصت و جواز حمل میکنیم و میگیم اینجا بکند به معنای میتواند بکند هست، میبینیم که هیچ تعارضی بین روایات وجود نداره. سوم، حمل بر حالت ضرورت. خب روایات احکامی رو که بیان کردن بیشتر برای شرایط عادی است، اما گاهی وقتها بعضی از احکام در روایات برای شرایط ضرورت و اضطراری بیان شده. متاسفانه راوی هم در نقل این شرایط و حالت رو نقل نکرده و روایت رو به صورت مطلق، یعنی بدون قید حالت ضرورت نقل کرده. حالا ما موندیم و دو تا روایت که بعضیاش میگه فلان کار مثلا جایزه، یکی میگه فلان کار واجبه. خب عرض کردیم فرض تعارض در صورتیه که صدور هر دو روایت رو مسلم میدونیم، هر دو روایت سند عالی دارن صدورش برای ما قطعیه، صدور هر دو روایت از لحاظ متن و اینها هم بررسی کردیم که الان نمیخوام واردش بشم. خیلی خوب، حالا ما موندیم این دو تا روایت رو چجوری به صلاح با هم دیگه تعارضش رو حل بکنیم. میگیم ها اون روایتی که گفته این کار رو میتونی انجام بدی یا واجب انجام بدی یا میتونی انجام بدی، حالت ضرورت رو گفته. روایاتی اومده گفته خواندن سوره در نماز واجبه، روایاتی اومده گفته که خواندن سوره در نماز، میتونی سوره رو در نماز نخونی، در نماز واجب حتی. خب میگیم اینجا که میگه میتونی در نماز واجب سوره رو نخونی، منظور حالت ضرورته. یه وقتی که عجله داری، فرض کن قطار داره میبینه، قطار داره میره، شما هم دیر کردی، الان اگه بخوای سوره رو بخونی قطار میره، قطار جا میمونی، میتونی سوره رو حتی در نماز واجب هم نخونی، که بعضی از علما هم به این فتوا دادن. مثالی که زده مثال نماز در جوف کعبه است. میدونید نماز خوندن نماز واجب رو در داخل کعبه نمیشه خوند و حرامه. نماز واجب رو داخل کعبه نمیشه خوند، میشه نماز مستحبی خوند اما نماز واجب رو نمیشه خوند. من خدا انشاءالله به همه توفیق بده، با یکی دو سه نفر تا حالا برخورد داشتم که خدا بهشون توفیق داده و رفتن داخل جوف کعبه نماز خوندن. خیلی توفیق خیلی بزرگیه، یکی از مقدسترین یا بگیم مقدسترین مکان روی کره زمین داخل کعبه است. خب روایت زیاد داریم که میگه نمیشه خوند. بعد راوی سوال کرده، یونس ابن یعقوب که از اجلا و بزرگان هست، حضرت صلات المکتوبه و عنف الکعبه، حضرت یعنی حاضر شد، یعنی وقت نماز واجب شد، المکتوبه یعنی نماز واجب، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، برای بیان وجوب از لفظ کتابت هم در روایت استفاده شده، از صلات المکتوبه یعنی از صلات الواجبه. میگه وقت نماز واجب شده، منم داخل کعبه هستم، افا اصلی فیها، آیا من میتونم نماز واجبم اونجا بخونم؟ قال صلی، حضرت فرمود بخون. این بخون یعنی چی؟ یعنی حالت ضرورت. در حالت ضرورت که اون تو گیر افتادی، در رو هم به این زودیا باز نمی کنن. درسته؟ یا مثلا فرض کنید اهل سنت داخل جوف کعبه نماز واجبشون رو میخونن، اونا اون وقت اونجا وایستدن نماز جماعت بخونن، منم که نمیتونم وایستم یک کناری، منم باید با اونا نماز بخونم، این خودش خلاف تقیه است. درسته؟ خب حضرت فرمود بخون، یعنی اینجا دیگه مجبوری بخونی، اشکال نداره. اما در حالت عادی همون روایاتی که میگه که نمیشه خوند، نمیشه نماز واجب داخل کعبه خوند، اونها رو میگیم. پس بنابراین ما میگیم که تعارضی در واقع بین این روایت و اون روایاتی که میگه داخل کعبه نمیشه نماز واجب خوند، هیچ تعارضی وجود نداره، چون روایات داله بر جواز برای حالت استرار و ضرورته. لا بأس بالدلال للنساء و قد رخص فيه للرجال، در صفحه 184 حدیث جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام درباره احرام، که زیر سایه رفتن برای زنها اشکال نداره، برای مردان نیز مجاز دانسته شده است. برای مردان نیز مجاز دانسته شده است. خب ما روایت زیاد داریم میگه که مرد حق نداره بره زیر سایه، اگه بره باید کفاره بده. میگیم تو این روایت جمیل که امام فرموده مردان میتونن، هم مردان هم میتونن زیر سایه برن، منظور حالت ضرورته. یه وقتی که مثلا سرش یه زخمی داره یا مریضه، اگه نره زیر سایه به صدا مریض میشه و الی آخر. چهارم هم در الفاظ ظاهر در حرمت در کراهت، که این خیلیه، البته برعکسش هم داریم، روایاتی مثلا گفته که فرض کنید مثال زده، ببینید یک روایاتی میاد میگه فلان کار جایزه، یه روایتی اومده گفته حرامه، البته با لفظ حرام نیست، نهی کرده، لا یعم صاحب التیمم المتوضعین المتوضعین ولا یعم صاحب الفالج الاسحا، نباید امامت کند کسی که با تیمم نماز میخونه اونهایی رو که وضو گرفتن، یعنی اونهایی که با تیمم نماز نمیخونن، همه با وضو هن، یعنی عذر شرعی ندارن. خب لا یعم یعنی چی؟ فعل نفیه، نهی نیست، نفیه. فعل نفی در روایات دلالت بر حرمت داره. اگر امام یک فعلی رو نفی کرده یعنی میخواد بگه این فعل نباید انجام بشه. خب میگه نباید اونی که تیمم داره برای اونایی که با وضو نماز میخونن امام جماعت بشه. خب میگیم این دلالت بر چیه؟ کراهته. چون روایاتی داریم که میگه این کار جایزه. پس میگیم بین این روایت با اون روایتی که میگه جایزه تعارضی وجود نداره. اما پنجمیش حمله بر تقیه در واقع تصرف در جهت صدور روایته، تصرف در دلالت روایت نیست. شما تا اینجا هر راهی رو که یاد گرفتید می اومدید دلالت روایت رو، یعنی معنایی که الفاظ روایت برش دلالت می کردن رو یه جوری از مسیر خودش منحرف می کردی و می گفتی که این معنایی که ما ازش می فهمیم مقصود امام نیست و مقصود امام مثلا از این نهی کراهت بوده، مقصود امام از این وجوب استحباب بوده، مقصود امام از این امر مثلا جواز بوده. معنا رو به یه نحو دیگه توجیه میکردی. اما در حمله بر تقیه دست به معنای روایت نمیزنیم، یعنی میگه معنای روایت سر جاشه. پس تعارض در روایت رو دو حدیث رو چطوری نفی میکنیم؟ میگیم جهت صدور روایت فرق میکنه. امام روایت اول رو به جهت بیان حکم واقعی فرموده اند، اما روایت دوم رو به جهت تقیه فرموده اند. پس معنای هر دو سر جاشه، معنای هر دو روایت سر جاشه، اما جهت صدورشون چیه فرق میکنه. مثل همون روایتی که در کتاب آورده. خب شما میدونید وضو گرفتن میگه الوضوء و غسلتان، درسته، و مسحتان. وضو گرفتن دو تا شستنه با دو تا مسحه. دو تا شستن یعنی شستن صورت، دو تا هم و دست ها، این دو دومی شستن. دو تا هم مسحه یعنی مسح سر و مسح پاها. علاوه بر این که از آیه قرآن هم ما در میاریم که شما باید پا رو مسح بکنی نباید بشوری، ما در این جهت روایت هم زیاد داریم، خیلی روایت داریم، روایت صحیح زیاد داریم که مثلا امام صادق علیه السلام فرمود که موضوع رسول الله رو میخوایم بهتون یاد بدم، گفتم بله، یه ظرف آب آوردن، حضرت دست رو برد داخل ظرف، یه با یه مشت صورت مبارک رو شستن، با یه مشت دست راست، با یه مشت دست چپ، بعد سر و پاها رو مسح کردن، تموم شد. خب یه روایتی پیدا کردیم، عمار ابن موسی ساباتی. البته میگم این روایت رو ما وقتی معارض حساب میکنیم که اصل صدور روایت رو پذیرفته باشیم. بسیاری از محققین عمار ابن موسی ساباتی رو روایاتش رو نمیپذیرن. حالا ایشون میتونست روایات معارض بهتری بیاره، حالا برای راحتی کار که ملموستر باشه عمار. پس بنابر این که عمار ابن موسی ساباتی رو روایاتش رو بپذیریم، چون عمار فتحی المذهب یعنی امامت امام کاظم علیه السلام رو قبول نداشته و روایتش کلن مشکل داره به جهات دیگه که حالا مجال ذکرش نیست. اونایی که از عمار روایت نقل میکنن اونها هم مشکل دارن بعضیاشون. خب از امام صادق علیه السلام نقل کرده فر رجل یتبدع الوضوء كله الا رجلی. آقا همه جای وضو رو مثل ما وضو میگیره مگر پاهاش. ثم یخوض الماء بهما خوضن، پاهاشو داخل آب فرو میکنه. قال اجزاه ذلک، امام علیه السلام فرمود کفایت میکنه. خب ما میبینیم که سند روایت درست به فرض محال، به فرض محال به نظر ما روایت از امام صادر شده. اینجا نمیایم بگیم که اجزاه ذلک یعنی مستحب یا مکروه و اینها، نه، اجزاه یعنی کفایت میکنه، یعنی معنای روایت رو چیه دست نمیزنیم، اما میگیم جهت صدور روایت برای بیان حکم واقعی نبوده است بلکه برای بیان تقیه بوده است. و آخرین راه برای حل احادیث معارض بحث نسخ هست، که البته بحث نسخ در روایات شیعه بسیار بسیار بحث متروکیه و شاید ما نتونیم براش مصداقی پیدا کنیم. نسخ یعنی این که یک حکمی در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله بوده، بعدها اون حکم در زمان خود پیغمبر هم نسخ شده، از بین رفته. منتها ما چون وقتی از این نسخ و از بین رفتن اطلاع نداریم، دو تا روایت رو که به ما میدن ما فکر میکنیم بین اینها چیه؟ تعارض وجود داره. همونطوری که دوستانتون هم اینجا الحمدلله خوب پیش مطالعه کردن، خانم ترخانی و خانم لاله‌جینی، و میگن که نسخ در شیعه به معنای تخصیص زمانی است. بعد از سوالای ترم قبل هم اینو سوال داده بودیم، نسخ به معنای تخصیص زمانیه. من نخواستم وارد معنای نسخ بشم، چون معنای به صدا بخوایم توضیح بدیم طول میکشه. ببینید، نسخ به این معناست که یک حکمی زمان داشته، الان که زمان اون حکم تمام شده، یک حکم جدیدی که زمانش از همین الان شروع میشه بیان میشود. پس نسخ به این معنا نیست که اون مسئله تا الان یه حکمی داشته، از الان کلن زیر و رو شد و یک حکم جدید براش اومد، نه، بلکه به این معناست که تا این زمان خاص این یک حکمی داشته، از این زمان به بعد دیگه این حکم شامل این مسئله نمیشه. تخصیص زمانی به این معناست که حکم اختصاص به یک زمان خاص داره. خب مثال اگه ما بگردیم، عرض کنم خدمت شما شود که پیدا کنیم، ایشون هم عرض کنم خدمت شما شود مثالی که آورده در مورد خروج لحوم عزاهیه. بیشتر نسخ ناظر به روایات پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. بعضیاش هم عرض کنم خدمتتون که واقعا نسخ نیست، ما ازش تفسیر نسخ میکنه. برای همین میگم که خورده نسخ همچین بحثش سر راست نیست، بحثش در قرآن هم هست که اون رو هم نپذیرفتم. میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان اخراج لحوم الاضاحی من منا، آیا میشه لحوم عزاهی رو از منا خارج کرد؟ فقال کنا نقول لا یخرج منها شیء لحاجت الناس الی. حضرت فرمود ما قبلا میگفتیم که نباید گوشت قربانی ها از منا خارج بشه، چون خود اونهایی که حاجیایی که اونجا هستن، بعضیشون فقیرن ندارن، به اون گوشت احتیاج دارن. فاما الیوم فقط کثر الناس فلا باس به اخراجه. اما الان میگیم دیگه مردم زیاد شده، مردم که زیاد شدن قربانی ها هم زیاد شده، پس وقتی قربانی زیاد شده دیگه اینجا گوشت احتیاجی نیست، اینجا میمونه خراب میشه، پس اشکال نداره از اینجا خارج بکنید. ایشون این مثال رو آورده برای نسخ، یعنی در یک دوری بازی زمانی این حکم بوده که حرام است لحوم عزاهی رو، عزاهی جمع اضحیه، عزهیه، عزهیه یعنی قربانی ها، حرام از گوشت قربانی ها از منا ببرید بیرون. الان حکم نسخ شده، امام میگه از اینجا بعد چون دیگه مردم زیاد شدن میتونید خارج کنید، یعنی اونجا حرام بود، الان اینجا چیه؟ جایزه. خدا وکیلی این مثال برای نسخ هست یا نیست؟ اونایی که میگن هست بگن چرا هست، اونایی که میگن نیست بگن چرا نیست. تا من یک گرمی تازه بکنم. دوستانی که خواب تشریف دارن دستگاهشون روشنه، دارن نهار میل میکنن یا تو اداره دارن به کارشون میرن، خب چرا نسخ هست؟ به نظرتون چرا این مثال درسته برای نسخ؟ خب اونایی که میگن نسخ نیست، این مثال درسته برای نسخ؟ مثالی که کتاب آورده برای نسخ درسته یا خیر؟ سوال ما اینه. ببینیم چقدر شما چند مرده حلاجی بالاخره به یه حدی رسیدید که یه نظری هم از خودتون بدید یا نه. خب خانم قائمی، چرا نسخ نیست؟ این مثال برای نسخ درست هست یا نیست؟ نیست. خانم نظری هم نیست. چرا نیست؟ اونایی که میگن نیست باید بگن نیست، دلیلشو باید ذکر کنید. خب یا الله، دوستانی که فعالن خب خانم حاجی زادگان، شما یه مقدار دارید یه چیزایی تو ذهنتون هست ولی باید نظام مندش کنید، بیان کنید. خب خانم باقری نشده. خب نه خانم مشکلی اونجوری نیست، خودم میگم دیگه، نمرش هم خودم میگیرم. احسنت خانم آبدینی دارن درست اشاره میکنه. ببینید نسخ وقتی که شما شرایط رو در نظر نگیرید. خانم آبدینی احسنت. آیه امرادی برای خانم آبدینی 25 صدم در نظر بگیرید به عنوان نمره امتیازی علاوه بر شرکتشون در آنلاین بعدا اضافه بشه. ببینید در نسخ اتفاقا خانم بلادزاده شرایط نباید مؤثر باشه. اگر میبینید بسته به شرایط حکم عوض شده، این یعنی اینکه این حکم با اون حکم قبلیه کاملا فرق میکنه. قبلا شرایط طوری بوده بنابر اون شرایط امام علیه السلام یه حکمی رو فرمودن، الان موضوع کلن عوض شده و موضوع یه چیز دیگه است. وقتی موضوع یه چیز دیگه باشه به خاطر شرایط، پس حکمش هم قطعا فرق میکنه. اینه که نمیگن نسخ. لذا به قول یکی از خواهرا، یکی از دانشجویان محترم خواهر، فرمودن که اگر یعنی الان دوباره جمعیت کم بشه، بردن گوشت خارج از منا چیه؟ دوباره چیه؟ حرامه. یعنی حکم اولی دوباره میاد سر جاش. امکان داره اون حکم اولی که امام دستور داده که نمیشه گوشت رو از منا بیرون برد، یک حکم ولایی و حکم حکومتی بود، اصلا حکم واقعی هم نبوده. نسخ در صورتیه که شماش بدون در نظر گرفتن شرایط تا یک بازه زمانی، فقط با دنظر گرفتن شرط زمان، تا یک بازه زمانی یک حکمی بوده، از اون بازه به بعد حکم عوض شده. مثالش مثال قبله. تا دیروز همه رو به بیت المقدس نماز میخوندن، از امروز خدا میگه که قد نرا تقلب وجه که فی السما فلنولینک قبلتن ترضاها فول وجه که شطر المسجد الحرام. آقا از این به بعد صورتت رو موقع نماز به طرف مسجد حرام بگی، مسجد حرام بگی، به سمت کعبه نماز بخون. نمیگه چون یهود مسخره کردن شما این وری نماز بخونید، نه، کلن حکم قبلی رو برمیداره و حکم جدید بیان میکنه. پس درسته آقای مسعودی این مثال رو گفتن، ولی مثال درستی برای نسخ نیست. بعد مثالهایی هم که زده، من زیارت قبور، روزه روز عاشورا، خوردن گوشت، همه از این دستن. اینا هیچ کدوم مثال درستی برای نسخ نیستن، ولی خب دیگه حالا چون تو کتاب اومده ما هم نسخ رو توضیح دادیم. صفحه 168، خوردن گوشت الاغ وحشی. اولا خوردن گوشت الاغ وحشی نیست، گوشت الاغ اهلیه. نهى رسول الله عن لحوم الحمر الاهلیه. صفحه 168 روایت داریم پیغمبر اکرم از خوردن گوشت الاغهای اهلی منع کرده است. حالا اینجا گفته الاغ وحشی، الاغ اهلیه منظور. بعد در زمان امام صادق علیه السلام گفتن که یا ابن رسول الله، آیا خوردن گوشت الاغ حرام؟ حضرت فرمود نه. گفتن از پیغمبر نقل شده که از الاغهای اهلی نهی کرده. حضرت فرمود اون برای جنگ خیبر بود که برای برگردوندن غنایم چهار پا نداشتن، حضرت نهی کرد، گفت الاغا رو نکشید، چون اگه بکشید دیگه نمیتونیم غنیمت ها رو با خودمون برگردونیم به پشت جبهه. خب اینم باز مثال نسخ نیست، چون اون حکمی که پیغمبر داده برای لحوم الاغهای، لحوم یعنی گوشت، گوشت الاغهای اهلی، حکم ولایی، حکم حکومتی، ربطی به نسخ ندارد. گزاف نیست بگیم اگه شما بگردید ما تو روایات نه مثالی برای نسخ پیدا نمی کنیم. خیلی خوب، درس 13 رو من میخواستم بگم. حالا اگه سوالی چیزی دارید بفرمایید، یه در حد 5 دقیقه پرسشاتون رو بفرمایید تا در خدمتون باشیم. جنگ خیبر بوده، در جنگ خیبر اینها دیگه گوشت نداشتن، غذا نداشتن، برمی داشتن این چهارپاها الاغ ها رو میبرن چه ذبح میکردن میخوردن. پیغمبر نهی فرمود. این به عنوان یه حکم حکومتی بوده، نه حکم واقعی که بعداً بگیم در زمان امام صادق این حکم نسخ شده. این که مثال درستی برای نسخ نیست. خب سوالی اگه هست بفرمایید. ببخشید اگه اینجا سر و صدایی هم شما میشنوید، این بغل کلاس هست، ما این دفعه کلاس رو تهران، جلسه رو تهران برگزار کردیم که به جهت اینکه من تهران یک کار داشتم. اینجا هم مثل که وضعیت استودیو زیاد ساکت نیست. خیلی خوب، بهره‌گیری از دستاوردهای بشری. دستاوردهای بشری یعنی علومی که انسان در طول تاریخ به اصطلاح اونها رو به دست میاره و اونها رو پرورش میده، روز به روز نو میشه. خب این دستاوردهای بشری دو گونه‌اند. یه سری دانش‌های حدیثی هستن، یعنی علومی که مرتبط به حدیث هستن و در گذر فهم حدیث رشد پیدا کردن و گسترش پیدا کردن. حتی علم ادبیات عرب که در سایه قرآن و حدیث، ادبیات عرب رشد چشمگیری پیدا کرد. کتاب‌های ادبی که بعد از اسلام نوشته شد خودش مؤید این مطلبه. دوم، علوم به اصطلاح بشری غیر حدیثی که از علوم تجربی گرفته تا علوم انسانی. خب دو تا بحث در مورد به طور خلاصه بهره‌گیری از دستاوردهای بشری در فهم حدیث وجود داره. اول اینه که آیا ممکن است فهم بشر، یعنی دستاوردهای علوم انسانی، در فهم حدیث تأثیر گذار باشد یا خیر؟ یعنی علامه مجلسی 400 سال پیش از این روایت یک معنی فهمیده و اکنون چون علم پیشرفت کرده ما یک سری دانش‌های جدید پیدا کردیم، الان از این روایت یک چیز جدیدی میفهمیم، آیا همچی چیزی امکان داره یا نه؟ یا مثلا نسبت به 1000 سال پیش با فرض کنید با نسبت ما با الان، با 1000 سال پیش، خب دانش‌های بشری پیشرفت کرده، آیا ما میتونیم بگیم که دستاوردها و علوم بشری، چه در حوزه علوم انسانی و چه در حوزه علوم تجربی، بر فهم ما از احادیث تأثیر میذاره؟ پاسخ چیه؟ پاسخ مثبته. بله، امکان تأثیر در فهم ما هست. اما یک، این تأثیر همیشگی نیست. دو، این تأثیر کلی نیست. تأثیر همیشگی نیست یعنی به این صورت که اینجوری نیست که روز به روز که علوم نو بشه تمام یافته ها و فهم ما از احادیث که تا کنون بوده روز به روز دچار تغییر بشه. درسته؟ این یک مطلب. ما یه سری معانی و فهمهایی از بعضی از احادیث داریم که اینها ثابت و همیشگی و غیر قابل تغییره. نکته دوم این که این تأثیرم کلی نیست، یعنی در همه احادیث این علوم تأثیر ندارن. آخه علم فیزیک با علم شیمی چه تأثیری میتونه در به اصطلاح فهم وجوب نماز جمعه داشته باشه؟ آیا تأثیر داره یا نداره؟ قطعا تأثیری ندارد. پس در واقع یک دیدگاه افراطی که در واقع قائل به سیال بودن همه دانش‌ها و یافته‌های بشری هستند، معتقدند که حتی فهم ما از احادیث ممکنه تغییر بکنه و نسبت به همه احادیث هم اینجوریه. در واقع اینها به این میرسن که بگن ما هیچ فهم ثابتی از هیچ چیز در دنیا نداریم، که همون نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت بود که این رو فلاسفه غربی در 200-300 سال پیش مطرح کردن یا 100 سال پیش مطرح کردن و بعضی ها در این 30-40 سال اخیر خواستن همین نظریات رو به اسم خودشون یا به نام خودشون در داخل کشور رواج بدن و بگن که هیچ فهمی از شریعت، که در واقع شریعت رو ما از آیات قرآن و از روایات گرفتیم، این فهم‌ها ثابت نیستن و دائما در حال تغییر هستند و چون فهم ها دائما در حال تغییر هستند، پس در نتیجه هیچ حقیقت ثابتی هم وجود ندارد و شریعت جوهره ثابت و واقعیت و حقی ندارد، که این نظریات دیگه رد شده دیگه، بحثش رو انشالله خودتون اگه ادامه تحصیل دادید اینها رو دنبال میکنید. پس بنابراین دانش های بشری بر فهم حدیث تأثیر میذاره، نخست از این جهت که ذهن ما رو باز میکنه، ذهن ما رو باز میکنه تا زوایای پنهان و پیدای احادیث رو درست کند و کاف کنیم و به معانی جدید از احادیث برسیم. خب یه سری معانی ثابته، غیر قابل تغییره، یعنی باید قبول کنیم که یک جوهر و یک گوهر ثابت در همه روایات ما چیه؟ به صورت کلی، حالا اینجوری بگیم، وجود دارد، در شریعت ما به صورت کلی وجود دارد. اما در این حال یه سری زوایایی هستش که ما با دانش‌های بشری میتونیم با ایجاد سوال به اون زوایا بهتر برسیم، بینشمون نسبت به فرمایش امام دقیق تر بشه. خب اما نکته اینجا، وقتی چنین شد نمیگیم که منظور امام و مقصود اصلی امام معلوم شد که اشتباه بوده، معلوم شد این نستجیر بالله، این فرمایشی که امام صادق در اینجا باید فرمودن معلوم شد غلط بوده. نه خیر، نستجیر بالله اینجوری نیست. در این صورت ما میگیم اون فهم اولیه‌ای که ما از این فرمایش و سخن امام پیدا کرده بودیم، این فهم معلومه که درست و صحیح نبوده است، درسته؟ و معنای دیگری داشته است که ما الان به برکت این که به یه سری دانش‌های بشری اطلاع پیدا کردیم، یه سری اطلاعات جانبی پیدا کردیم که ما ازش تعبیر همون به همون قرائن میکنیم، به قرائن و شواهد معنایی. با توجه به این قرائن و شواهد معنایی عرض کنم که ما تونستیم به یک معانی جدید و زوایای جدیدی از سخن و کلام امام پی ببریم. خب نکته دوم در مورد به اصطلاح دانش‌های بشری و عرض کنم خدمت شما شود روایات ما، اینه که گاهی وقتا ما به تعارض میان روایات و دانش‌های بشری میرسیم. مثلا فرض کن تو بحث‌های روانشناسی، مثلا علم روانشناسی میگه که فلان عمل برای درمان فلان اختلال روانی بسیار کار خوبیه، روایات ما میگه این کار کار چیه؟ حرامه، این کار باعث میشه که انسان با رو بره مثلا به آتش بیفته در جهنم و چه بشه و چه بشه و چه بشه. خب اینجا ما یه تعارضی داریم میان یافته های 100% بشری و میان دلالت روایات و معانی احادیث. اینجا چی کار بکنیم به نظر شما؟ آیا بگیم که خب معلومه که این روایات از اهل بیت علیهم السلام صادر نشدن، روایات رو بذاریم کنار، در فهم خودمون از روایات شک بکنیم و بگیم ما روایات رو نفهمیدیم، یا در این معارضه و تعارض دانش بشری رو تخطئه کنیم و کنار بذاریم؟ به نظر شما راحت کدومه؟ اونایی که پیش مطالعه کرد. خب خانم اردستانی چه زود از روایات دست برمی دارید؟ قرینه ها رو توجه کنیم. خب دانش بشری کنار گذاشته بشن. خب واقعیتش اینه که حکم کلی نمیشه داد، یعنی همه جا اینجوری نیست. اگر در صدور روایت از امام علیه السلام و دلالت و معنای روایت هیچ شک و شبهی نداریم، اون موقع باید در اون دانش بشری که به نظر خودش یک دانش قطعیه باید شک بکنیم، یعنی اون رو باید تخطئه بکنیم، اون اولا به تخطئه هست. ممکنه با استفاده از مبانی غلط و مبانی اشتباه در اون علم بشری به اون نتیجه رسیده باشن، ولذا ممکنه این نتیجه که گرفتن غلط باشه. ضمن این که دانش‌های بشری بیشتر میان مسائل رو مخصوصا تو بحث‌های روانشناسی و اینها با بحث‌های با استقصای ناقص میان احکام کلی میدن، میان 100 تا نمونه روانشناسی مطرح میکنن، از این 100 تا نمونه میان حکم کلی استخراج میکنن و حال آنکه ممکن است ده ها و صد ها نمونه دیگه در عالم باشه که نتیجه‌ای خلاف این مطلبی که اینها این روانشناس نتیجه گرفته است به اصطلاح ارائه بده. پس نمیتونیم با این یافته فرض کنید آقای روانشناس که با مطالعه 100 نمونه اومده به یک مطلبی رسیده ما روایت رو بذاریم کنار. البته روایتی که گفتم دلالتش مسلمه و صدورش هم از امام مسلم و مورد اطمینانه. گاهی وقتها میبینیم در علومی مثل فلسفه با برهان عقلی به یه سری نتایجی رسیدن که با بعضی از روایات ما چیه؟ معارضه. اینجا ها چی کار بکنیم؟ اونجایی که آدم گیر میکنه اینجا هاست. حالا بحث قبلی زیاد مشکلی نداره. مثلا فرض کنید که برهان قطعی عقلی میگه که فرشته گناه نمیکنه. درسته؟ اما ده ها روایت و آیه میگن که فرشته ها هم ممکنه عصیان بکنند. اینجا تعارض را حل کردن خیلی مهمه. شیطان که فرشته نبود، شیطان از جن بود. خب ما باید در مواجهه با اینجور احادیث اگه میبینیم که واقعا برهان و دلیل قطعی و قاطع بر این مطلب داریم، برهان قاطع و دلیل قطعی ها، در این صورت باید فهم روایات رو طبق دستور خود روایات به اهلش واگذار کنیم. بگیم آقا ما روایت رو نمیفهمیم، نه اینکه روایت رو بذاریم کنار. روایتی که صدورش مسلمه، دلالتش هم مسلمه، الان با یک دستاورد بشری قطعی اختلاف داره. خب ما بگیم ما روایت رو نمیفهمیم. یرد و علمها الا اهلها، علمش رو به اهلش باگذار میکنیم. ما حق نداریم زود روایت رو رد کنیم، شاید ما روایت رو نمیفهمیم. مضافم بر این که عرض کردم در بسیاری از این موارد مقدمه دانش بشری قابل تشکیک هست که تو این بحثایی هم که گفتم تو همش همینه. خیلی خوب، ما دو تا درس دیگه داریم. این درس دیگه چیز زیادی نداره، درس به 3 و 13 هم خودتون مطالعه میکنید. اگر اشکالی مطلبی هم بود انشالله خدمتون هستیم. دو تا درس دیگه داریم، درس 14 و 15. اگه انشالله زنده بودیم یک روز یا شب امتحان سعی میکنیم که یک جلسه مباحثه ادبی با همدیگه داشته باشیم. اونهایی که اگه دوست داشتن میتونن تو اون جلسه حاضر باشن. هم مروری از کتاب میکنیم، اشکالاتتون رو برطرف میکنیم و هم این که دوتا درس رو با هم یه مروری میکنیم که انشالله برای امتحان مشکلی نداشته باشید. قول قطعی نمیدم ولی سعیم رو انشالله خواهم کرد. خب اگه سوالی دارید در این یک روبی که فرصت داریم تا ساعت یه روب به چهار ما فرصت داریم، چون اینجا نوشتن که 15 دقیقه زودتر از وقت قانونی جلسه را به اتمام برسانید، ما هم مجبوریم اطاعت کنیم چون اوتوماتیک صدا قطع میشه. اگه سوالی دارید در این یک رو خدمتتون هستم. خب خانم نجفی، اگر درس ها برای شما سخت نیست پس امتحان هم برای شما نباید سخت باشه. امیدوارم که درس ها رو خوب فهمیده باشید چون بعضی سوالات فهمیه. خب قضیه‌تون فی الواقعه رو یک بار توضیح دادیم، بازم توضیح میدیم. قضیه در یک واقعه خاصی، این ترجمه تحت لفظیش هم اینه دیگه. قضیه‌تون فی الواقعه یعنی این حکمش اختصاص به یک واقعه خاص و شخصی داره، حکم کلی و عمومی نیست. قضیتون فی الواقع مثلا میگن روایت قضیتون فی الواقع است، یعنی در مقام بیان حکم کلی و عمومی نیست، بلکه توی واقعه خاص و مشخصی برای یک فرد خاصی، برای زمان خاصی، برای یک اتفاق خاصی امام چنین فرمایشی فرمودند و حکمش لذا قابل تعمیم برای بقیه نیست. حذفیات نداریم خانم پورزکی. بعد از کنم از تحقیقات هم راضی نیستم در حد زیادی، ولی فکر کنم شما از نمرات راضی باشید. نمرات تحقیقات رو خیلی با اغماز دادم، لطفاً و خواهشاً اعتراض به نمرات نکنید. اونقدر تحقیقات الحمدلله پاسخهای تکراری وجود داشت که معلومه خیلیشون منشأ واحد داره دیگه. مثلا این بحث شیخ صدوق و شیخ مفید راجع به صراط، نمیدونم بحث شیخ صدوق راجع به این یه بحثی داره راجع به یکی از احادیث، نه یادم رفت. ماشاءالله که همه رفتن، خیلی رفتن سو اینترنت کپی کردن. از تحقیق دو سه نفر خیلی راضی بودم، یکیش خانم ترخانیه که من به آموزشیار محترمم خواهم گفت که انشالله تحقیق خانم ترخانی رو به عنوان نمونه در قسمت تمارین فعال کنن که دیگران هم ببینن و استفاده کنن. متاسفانه من هر چقدر زور میزنم یه تحقیقی بدم که تو اینترنت سابقه ای نداشته باشه پیدا نمیکنم. الحمدلله هر تحقیق میدیم میگیم که الحمدلله اینترنت دوستان قدرت تحقیق و جستجوشون هم خوبه، میرم پیدا میکنم، بالاخره یه مقاله یه نیمچه مقاله از توش در میارن. خب اگه از اینترنت استفاده نکردید، من فقط نگاه میکنم ببینم که خودتون چی دارید. درسته تحقیقات و تتبعاتون رو میارم، ولی مهم برداشت خودتونه. بعضی هم که مردم از رو هم نمیشتم، الحمدلله با هم مباحث هم خوب میکنید. توضیحاتی که راجع به این مطلب دادید شبیه همه. وقتی همه تمرین ها جلوی چشم ما میاد، ما ببینیم که بعضی واقعا خوب تلاش کردن، بعضی ها ولی متاسفانه تلاششون کم بوده. حالا من یادم نیست که نمرات هرکی چند گرفته، ولی نمره کاملم دادیم، نمره کاملم زیاد دادیم. خلاص اگه کسی دید که مثلا از 2.5 نمره 1.5 گرفته یا 1 گرفته، لطفاً اعتراض نکنید. به کسی کم ندادم، ممکنه زیاد داده باشم که قطعا هم همینجوری، ولی به هیچکی کم ندادم. خب من متاسفانه یادم نیست اون کاغذ مال تمرینارم نیاوردم، قم جا مونده. خیلی نمرات تمرینم انشالله هفته بعد اعلام میشه خدمتتون، یا هفته بعد اعلام میشه یا نمیدونم تو این هفته اگه بتونم باقی رو تن تا نصفش رو تصحیح کردم، نصفش مونده، اگه انشالله تمام بشه خدمتون اعلام میشه دیگه. با این نمرات امتیازی هم که دارید و تحقیق امتیازی هم داده باشیم، فکر کنم که 4 نمره کل تحقیق رو خیلی ها بتونن یازد کنن و بگیرن. از این جهت مشکل نداره، انشالله بخونید برای امتحان. چرا خانم دریشمن لابد از ما خیلی بد شنیدید؟ بله نمره 7 نمره هم داریم. من مثلا به بعضی تمرین ها، تمرین الزامی اول 2.5 نمره داشت، من به بعضی 3 دادم، 2.5 نمره رو 3 دادم. یا تمرین امتیازی، تحقیق امتیازی نمرش ماکسیمومش 1.5، به من به بعضی 2 نمره دادم. لذا ممکنه بعضی ها نمره امتیازشون اصلا بشه 9 نمره، اما البته سیستم بیشتر از 7 نمره رو ثبت نمی کنه. اسمشون دیگه انشالله زدیم رو بورد، آموزشیار محترم زحمت کشیدن رو بورد زدن، اسمشون هم متوجه میشه. خب سوال از دست دارید، سوالای اینجوری نپرسید دیگه، سوالای اینجوری فایده ای نداره. خانم خسرو‌آبادی نه متاسفانه یادم نیست. خب عرض کنم خدمت شما که ربط حدیث اختلاف با آیه نفر چیه؟ این انشالله بحث جلسه بعد دیگه. ببینید ما یک روایت، ما اون تو اون درس 14 و 15 بحث از موانع تا حالا که هرچی یاد گرفتیم در مورد روش‌های درست فهم متن و روش‌های درست فهم مقصود اصلی امام بوده. روش درست فهمیدن متن و راه درست فهمیدن و راه دستیافتن صحیح به مقصود اصلی امام بوده. درسته؟ تو این دوتا درس آخر میخواییم ببینیم که آقا روش ها رو یاد گرفتیم، حالا موانعش کدومه، چه چیزهایی مانع از این میشه که ما نتونیم متن رو درست بفهمیم یا اینکه مقصود اصلی امام رو بهش درست دست پیدا نکنیم. خب یکی از اینها بحث اشتراک لفظیه. اشتراک لفظی یعنی اینکه خانم آبدینی یک لفظ مشترک بین چند تا معنای مختلفه، مثل همین کلمه اختلاف. اختلاف یک لفظه که مشترک بین چند تا معناست، یکی از اون معناها به معنای همین تفرقه و دعوا و اینهاست، یکی از معانی اختلاف به معنای رفت و آمده. عدم توجه به اختلاف اشتراک لفظی باعث میشه که گاه ما معنای درستی از احادیث برداشت نکنیم. خب یک روایتی از پیغمبر هست، اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من رحمته، به فرض که صدور این روایت از پیغمبر قطعی باشه. خب اومدن این روایت رو چطوری معنا کردن؟ گفتن یعنی اگر میبینید که امت با هم اختلاف دارن، هر کس داره یه راهی رو میره، این رحمت الهیه. به قول امام صادق علیه السلام فرمود پس اگه اختلاف مایه رحمته، پس اجتماع و وحدت هم مایه عذابه دیگه. بله؟ نه، این معنای درستی از اختلاف نفهمیدن. اختلاف دوتا معنا داره، رفت آمد، دوم یعنی چی؟ یعنی همین تفرقه. اینجا منظور پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله رفت آمده، یعنی رفت آمد امت من برای یادگیری دانش و فقه، یعنی بیان یاد بگیرن بعد برگردن برن به اهل و قوم خودشون یاد بدن، این رحمته. اختلاف به این معناست. خب آیه نفر، آیه نفر هم دقیقا همینو میگه، میگه چرا یه عده‌ای نمیرن دانش یاد بگیرن، دین رو بفهمن و بیان قوم خودشون رو انذار بکنن. پس میگه اینجا اختلاف امتی رحمت، در واقع دمون معنای آیه نفر رو بیان میکنه. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین. پس این ربط حدیث اختلاف با آیه نفر معلوم شد. میگه اگر به اشتراک لفظی توجه بکنید، آیه حدیث اختلاف امتی رحمه رو درست معنا میکنید، معناش میشه همون معنای آیه نفر. خیلی خوب. اما خانم احمدیان، ما متاسفانه تو امتحان حذفیات نداریم به جز اون حذفیاتی که اول ترم بارها خدمتون عرض شد. در مورد امتحانم، امتحان 21 تا سواله، هر سوال 75 صدم نمره داره و ما ضرر زدیم به خودمون و به همه 25 صدم ارفاق دادیم، چون 21 ضرب 75 صدم میشه 15.75 صدم، ولی هر کی 15.75 صدم بشه 16 رو میگیره، 25 صدم به همه ارفاق کردیم. خب آیه نفر میگه به متخصصون رجوع، نه آیه نفر همینه میگه، میگه یعنی یه عده برن یاد بگیرن بعد بیان یاد بدن. راضیه لانه. خب به معنی آمد و شد، رفت آمد، خب اینم که هیچی خوندیم. بله یعنی خیلی خوب. اینجا خانم اردستانی استثناش استثناء منقطعه، یعنی مستثنا داخل در مستثنا من همیشه لازم نیست باشه. درسته؟ یعنی میگه ملائکه سجده کردن الا ابلیس، به این معنا نیست که ابلیس رو از ملائکه استثنا میکنیم، ابلیس رو از سجده کنندگان استثنا میکنیم، نه از ملائکه. به این نوع استثنا میگن استثناء منقطع، یعنی اونی که استثنا شده از جنس استثنا شدگان نیست. ما تو محاورات خودمون هم استثنای موقت زیاد به کار میبریم، تو محاوره زبان عربی هم خیلی رایجه. پس استثناش استثنای موقت، ابلیس رو داره از سجده کنندگان استثنا میکنه، ماهیت سجده رو، نه از جنس سجده کنندگان. نمیخواد بگه اینم جزو ملائکه‌ای بود که سجده نکرد، میخواد بگه اونا سجده کردن این سجده نکرد. اینو بهش میگن استثنای موقته. خب برخی احادیث نسبت به یکدیگر تعویل شده است. یعنی چی؟ یعنی چی تعویل شده است؟ تو کتاب اومده؟ ببینید تعویل به معنای به اول برگرداندن، اول یا اول و تعویل، درسته؟ در واقع یک معنای ظاهری داره که شما این معنا گاهی یک معنای ریشه‌ای و اصلی داشته که این رو برمیگردونید به اون معنای ریشه. این یک معنای تعویله. یک معنای تعویل هم بیان مصداقه. یعنی شما میگید که تعویل این روایت اینه، یعنی مصداقش اینه، درسته؟ تعویلش اینه، یعنی این روایت برمیگرده به این مصداق، یکی از مصادیقش اینه. خب منبع امتحانیتون، خب بعد از این همه مدت گذشته، منبع امتحانیتون درسنامه فهم حدیثه، نه بله روش فهم حدیث، نه درسنامه فهم حدیث. صفحه 53 خانم لاله‌جینی، بذار اشکالش رو نگاه کنیم. خب از کنم خدمت شما شمد که همین برخی را بر برخی دیگر تعویل کنم، یعنی تفسیر کنم. منظورش از تعویل همین تفسیر بوده، فکر کنم توی روایتی چیزی بوده. خب خب یه دو سه دقیقه فرصت داریم، انشالله که خداوند به همه شما و ما توفیق بده بتونیم از این ایام باقی مانده در ماه رجب استفاده کنیم. ماه رجب هم دیگه داره تموم میشه. انشالله دعا استغفار یادمون نره و انابه به درگاه الهی فراموشمون نشه انشاءالله، و در این ماه عزیز شعبان هم که در پیش رو داریم بتونیم که حق الهی رو در عبادات خودمون و توجه به خداوند تبارک و تعالی به جا بیاریم و از برکاتش بهره مند بشیم انشاءالله. همه تون رو به خداوند بزرگ و مندان میسپارم و بابت کوتاهی ها و قصوری که در طول ترم داشتیم از همه شما من عذرخواهی میکنم. حقش این بود که بیشتر از این در خدمت شما باشم، ولی خب به جهت این که یه سری مشغله های این ترم داشتم فرصت نشد. اگر دوستانی، دانشجویان محترمی سوالی، اشکالی علمی داشتن که یه جای کتاب گیر بودن، آموزشیار محترم در خدمتتون هستن. اگر نیاز بود حتما پیام بذارید از طریق آموزشیار محترم و اشکالتون رو مطرح بکنید، در خدمتتون هستم. برای نمرات کلاسی هم اگر کسی اعتراض کرد اشکالی نداره، ولی خداییش اونایی که دیگه خودشون میدونن، ما دو سه نمونه، یه نمونه که تمرین خودم حل کردم، یکی دو نمونه هم تمرین خوب میذاریم تو سایت به اصطلاح میز کارتون. شما نگاه کنید ببینید که واقعا نسبت به این تمرینی که گذاشتیم واقعا اگه میارز اعتراض بکنید، برید نسبت به نمرتون اعتراض بکنید. اگه که نه دیگه خواهش میکنم که اعتراض، فرصت خودتون رو با اعتراض کردن محدود نکنید و وقت خودتون رو نگیرید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای امرانی آموزشیار محترم هم به خاطر زحماتی که در طول ترم کشیدن و زحمت‌های ما رو تحمل و تقبل می‌فرمایند متشکرم. خدا نگهدار همگی.